الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سورة أولى از صور مشارکت انسانی دیگر با جانی در قتل بود که مرتبه رابعه عبارت بود از مشارکت انسانی دیگر با جانی در قبال مشارکت حیوان که رتبه سوم بود و در قبال مشارکت خود مقتول که در رتبه دوم بود، در قبال انفراد جانی که رتبه اول بود. سورة اولا مشارکت به اعانه و کمکی بود. گفتیم عنوانش مشارکت به اعانه است. فروضی رو مرحوم محقق در این سورت مطرح فرموده که فرض اولش عبارت بود از به اصطلاح اینکه انسانی دیگر، کمک بودن انسانی دیگر به واسطه حفر حفیره، شخصی جانی کسی رو تو چاله‌ای میندازه که چاله رو دیگری حفر کرده. این فرض اول. و فرض دوم القاه من شاهقن، که اگر کسی رو از بلندایی پرت بکنه در حالی که شخص مباشری در این اثنا با التفات شمشیرش رو بگیره و موجب قتل این آقا قبل از وقوع علی الارض بشه، که اینجا هم باز قتل مستند به اون انسانی است که سیف خودش رو و وسیله قاتل خودش رو به کار گرفته در قتل، و اون ملقی قاتل محسوب نمیشه بلکه اون ملقی معین علی القتل. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره از این فرض دوم یه موردی رو استثناء کرد، فرمود اگر اون شخصی که سیف خودش رو وسیله قتل خودش رو به کار بگیره بعد از القاء شخص از بلندا، شخصی از قبیل مجنون باشه، در این صورت بله قتل مستند به همون شخص ملقی است. اذا اون تعبیر مرحوم صاحب جواهر اینه که اذا قصد اون شخص ملقی، قصد القاء این شخص رو بر سیف مجنون، در طبقه دهم طرفو پرت میکنه پایین، میبینه آقا یک دیوانه اونجا هست که اگر یک انسانی رو به سمتش بندازن شمشیرشو میگیره طرفو دونیم میکنه، یک اراده اینجوری رو میبینه، خب قصد میکنه که یک ما اینو سرشو نبریم، میندازیمش رو شمشیر اون طرف مقابل، انداخت و دید اون شخص مجنون شمشیر خودش رو آورد و این شخص رو دونیم کرد. در این صورت این شخص ملقی قاتل عمده. اذا قصد الالقاء على اون سیف شخص مجنون. من اینجا دو نکته عرض بکنم. نکته اول این که در قضیه عمدی بودن قتل در مثل این مورد لازم نیست که این ملقی قصد القاء على سیف طرف رو بکنه، سیف مجنون. اگر طرف اصلا توجه نداره مجنونی در اینجا هست که شمشیرش رو میاره و طرف رو میکشه، خیال میکنه من اینو انداختم میره کوبیده میشه به زمین و کشته میشه، و واقع امر اینه که نه، یک مجنونی شمشیرش رو به کار میگیره و با شمشیر اون مجنون کشته میشه، صاحب جواهر باید اینو عمد به حساب بیاره. صاحب جواهری که سابقا گفت که اگر کسی رو القاه فی البحر لیغرق فالتقمه الحوت، مرحوم صاحب جواهر که میگفت نیاز نداریم ما به این که الا ولابد قصد القاء الالحوت باشه، فرمود تمام اینا عمده، اونجایی که فعل شخص مستلزم قتله، منتها قتلی رو طرف تخیل میکنه قتل دیگری اتفاق میفته، خود مرحوم صاحب جواهر فرمود اذا القاه من شاهقن قبل از آن که بخوره به زمین فاعترضه حدیدون یا شیء دیگری که طرف در راه کشته شد. مرحوم صاحب جواهر گفت هذا عمدون، ما هم گفتیم عمدون، منتها مرحوم صاحب جواهر به بیانی ما به بیانی دیگر. ولذا اینی که تو این عبارت اینجا آمده صاحب جواهر فرموده اذا قصده، این که بر اون شمشیر مجنون اصابت بکنه، نه در عمد بودن این قتل قصد وقوع بر شمشیر اون واسطه و مجنون دخلی نداره. حتی اگر غافل باشه از وجود مجنونی که یباشر القتل، القاء به مکانی که یوجب القتل ولو لم یکن هناک مجنون ولا سیف مجنون که یعرضه، این قتل عمد محسوب میشه، هم به مسلک صاحب جواهر هم به مبنایی که ما قبلا عرض کردیم. ولذا این قید در کلام صاحب جواهر اذا قصد الوقوع على سیف مجنون، این یه قید مستدرکیه ولا دخل له در عمدیت. این یه مطلب. مطلب دوم این که اون چه در عبارت آمده از مجنون و در کلمات فقها گاهی مطرح میشه، باید منظور مجنونی باشه که قصد او قصد مستقلی محسوب نشه. کما این که صبی هم که مطرح میکنن در بعضی از موارد، منظور صبی غیر ممیزه، صبی که لایتمشا منه القصده، تا این که فعل فعل اون شخص سبب باشه. اونجایی هم که گفته شد که کما اذا کان اون شخص مباشر صبی غیر ممیز، اگر یادتون باشه اونجام صبی غیر ممیز یعنی من لا یتمشا منه القصد و یعتبر کل آله، یعنی اینجور نیست که فعل اون صبی فعل فاعل مختار محسوب بشه، بلکه فعل او که فعل الحیوان اینجوری محسوب میشه. مجنون هم باید از این قبیل فرض بشه، یعنی مجنون لا یتمشا منه القصد، در حالی که للجنون مراتب کمال صبا، صبی گاهی وقت صبیه که قصد رو متمشی میشه. پسر بچه 10 ساله چاقو رو بدید دستش برو فلانی رو بکش، در این صورت فعل فعل کیه؟ فعل خودمون صبیه، یعنی قاتل صبیه، ولیکن لا یختص من الصبی لصبا. اینطور نیست که اون بالغی که چاقو رو بده دست پسر بچه 14 ساله نابالغ، فعل اون صبی فعل اون شخص بالغه سبب محسوب بشه به این معنا که قصاص از بالغ باشه. خود فقها متفتن این نکته بودن در صبی، گفتن صبیی که یحسب کل آله، در این صورته که فعل اون صبی یستند به فعل به اون بالغ و سبب. و اما اگر صبی صبی باشه که یتمش شامن حلقه است، پسر باشه حتی 6 ساله 7 ساله، نه این گونه نیست که فعلش فعل اون شخص سبب محسوب بشه، بلکه اینجا اجتماع سبب و مباشریست که اون سبب که عبارت از بالغ حکم دیگری غیر از قصاص داره، معین علی القتل یا بالاخره حساب دیگری داره که عنوان قاتل به حساب نمیاد. اراده صبی که متخلل بین سبب و بین فعله، صبی ممیز، مثل اراده شخص بالغه، مثل که مهمان اگر خودش میدانست طعام مسمومه اقدام بر اکل طعام میکرد، قاتل این مهمان که بود؟ خودش بود یا صاحب خونه؟ خودشه دیگه، وقتی مهمون میدونه خودش خورده، اراده او موجب قطع انتصاب فعل او به میزبانه. کذالک اذا کان مباشر صبی ممیز که یتمش شامن هل اراده. و لذا اینی که تو کلام صاحب جواهر اینجا و احیانا در برخی از کلمات فقهای دیگر میاد که فعل مجنون، منظور فعل مجنونی که لا یتمشا منه القصد به حیث یعد فعله کفعل الحیوان. اما اگر یه مجنونی باشه که خب میبینیم ما بعضی موارد بعضی هستن، منگولیستایی هستن که حالا اون کمال عقلی که شرط تکلیفه ندارن، اما کاملا در حدود عقلا و در فوق سبیه 6-7 ساله‌ای که اراده از او متمشی میشه، از اینا اراده متمشی میشه، در این صورت فعل اینها انتساب به اون سبب پیدا نمیکنه، بلکه به خودشون و به مباشرتشون فعل منتسبه. ولذا اینم باید مورد توجه باشه و اطلاق عبارات در برخی از کلمات نباید موجب خطا بشه. خب بعد از این مرحوم محقق قدس سره و همینطور مرحوم آقای خویی قدس الله سره متعرض اون فرض دیگر از صورت اولا، ما هنوز در صورت اولای از صور مرتبه رابعه هستیم، فرض دیگر از صور اعانت این است که دو مسئله رو اینجا در کلمات از جمله کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره و دیگران با هم مطرح کردن. در حقیقت این میشه گفت دو مسئله ولیکن در کنار هم، و اون اینه که اگر اشخاص متعدد مشارکت در قتل داشته باشن، دو صورت داره این فرضی که میخواد با اعانت از برخی شکل بگیره. صورت اولا اینه که دو نفر مشارکت دارن، یکی به گرفتن و دیگری به کشتن. تعبیر فقها ها طبعا للنص اینه که لو امسکهو احدهما و اون دیگری قتله. علی الممسک الحبس المؤبد و اما القصاص فهو علی القاتل. یعنی اون کسی که این آقا رو گرفت تا اون دیگری سر ببره، اونی که سر میبره مورد قصاصه، و اما اون کسی که گرفت این آقا رو، او محکومه، ولو معین علی القتل، ولو لا کشته ای اینجا اتفاق نمی افتاد کشتن، ولیکن او محکومه به حبس مؤبده چون قاتل نیست بلکه معین علی القتل. این یک فرض. و فرض دیگر این که اگر سه نفر مشارکت داشته باشن، این فرضی که سه نفر مشارکت داشته باشن در عبارات فقها به صورت خیلی متفاوت و مضطرب آمده. سه نفر به این که یکی نگه بداره، یکی سر ببره، یکی نظر کنه. این نظر کنه یعنی چی؟ از عبارات فقها ها احتمالاتی در این برمیاد. اونی که مرحوم آقای خویی قدس سره فرموده وفاقا لغیر واحدن، اینه که شخص ثالث نگاه کنه. همین، یه نفر گرفت شخصو، دیگری سر میبره، سومی نگاه میکنه، همانطوری که حضرت زینب نگاه میکرد اون صحنه رو مثلا. حالا اونجا یه نظری بود که حالا حساب خاص، ولی اگر کسی نگاه بکنه یه کسی سر میبرن، خود این نگاه کردن، اون وقت حالا نگاه بکنه یعنی چی؟ یعنی همین که نگاه میکنه، یا اینکه شخص توانایی دفاع داره و نگاه میکنه، وای میسه فیلم برداری میکنه، میتونه بره بزنه تو سر طرف که دفاع از اون شخص شده باشه و اون شخص کشته نشه، وای ساده آقا داره فیلم برداری میکنه. اتفاق افتاده بود در پارسال بود، کی بود، یه در صحنه سیل بعضی از آقایون فیلم برداری میکردن از بعضی از افرادی که در حال دست و پا زدن بودن، داشتن غرق میشد. حالا انشالله اون فیلم برداره توانش نبود که بره طرف رو نجات بده، ممکن بود خودش باهمه، ولی اگر این گونه باشه طرف میتوانه به جای فیلم برداری بره بزنه تو سر طرف، طرف رو نجات بده، وایستاده نگاه میکنه، فیلم برداری میکنه. تو عبارت مرحوم آقای خویی فقط اینه که شخصی نظر کنه. عبارت برخی از فقها آمده نظر بکنه در حالی که یقدر على دفع اون قتل. در عبارت مرحوم آقای تبریزی امر سومی آمده که حالا عرض خواهم کرد. در عبارت مرحوم امام در تحریر اصلا نظر موضوع قرار نگرفته، داره که اگر دیدبان باشد، تعبیر ایشون ربیعه یا عین، حالا یادم نیست عبارت تحریر، که ثالثی که یکونو عینن لهما و در برخی از سعب بله عینن لهما، میحتاج الى تفرج، لا میتفرج، میشوف القضیه فی مکان بعید، یرصد لهما، یراقب حتی لا پاییدن، دیگه عین به معنای پاییدن، به معنای مراقبت برای وضعیت، اصلا ممکنه قضیه رو هم نبینه، 2 کیلومتر فاصله اون طرف موبایل دستشه، مواظبه که مبادا مأمورین بیان. اونی که در عبارت ایشانه اینه، و اینی که تو عبارت ایشانه در عبارت مشهور فقها هم همینه، وقد دعی علیه الاجماع، در حالی که مدرک مسئله یه چیزه. ببینید تفاوت ره از کجا تا به کجا. یکی میگه معیار عین و ربیعه بودن و دیدبانیه، یکی میگه معیار نظر کردن دیدن قضیه است، یکی میگه معیار دیدن همراه عدم دفاع با تمکن. مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره ایشون تعبیرش اینه که ینظر مراعیان، بله تعبیر ایشون اینه که حالت کمک هم جزءشه، عبارتی که ایشون داره اینه که مراعیان لهما فی اتمام فعلهما، یعنی نگاهی که میکنه قضیه نگاه نیست فقط، قضیه اصلا کمککاریه، یعنی اصلا نگاه موضوع نیست. مراعیان لهما، اما مراعیان لهما اینم نیست که بپاد، مراعیان لهما فی اتمام فعلهما، یعنی کمک میکنه. 2 نفر در متن قضیه دارن طرفو میکشن، این سومی هم کمککار اون دوتاست. حالا آخه داره فی اتمام فعله ما، مراعیان لهما فی اتمام فعله ما. من از این عبارت پاییدن و این نفهمیدم. شما ببینید اینه، این عبارت ایشون مراعیان لهما فی اتمام فعله ما، یعنی یعینهما لاتمام فعله ما. به هر حال به این مقدار اگر بود بله پاییدن را، اما این میگه فی اتمام فعله ما، یراعی هما فی اتمام، یعنی برای اینکه اینا کارشون رو تماما کمک انجام بدن، یراعی هما یعنی از قبیل چی؟ از قبیل اون ناظر دولتی که نمیدونم، من بعضی وقت اون میاد در اون صحنه های اعدام، این به اسم سربازا تیربار که میزنن، یک ناظری هست اونجا که خلاصه اسمش شیریه نمیدونم، که اینا کارشون رو درست انجام بدن. چیه؟ اونه. ممکنه اینا اصلا نگام نمی کنه، هیچ دیدبانی هم نداره، یعنی این کسی که میاد نظارت داره، نظارت بر حسن اجرا، من نمیدونم یار هر چی اسمشو میگذارم، اون کسی که مأمور دولتیه برای نظارت بر حسن انجام کار و درست انجام گرفتن کار، شاید هم بازرس، اما بازرسی که در اون صحنه اجرا حضور داره. اینی که از آقای تبریزی من تلقی میکنم اینه، مراعیان لهما فی اتمام فعلهما، یعنی داره این بررسی میکنه، مراعات میکنه که اینا فعلشون رو تا من انجام میدن مثلا، یه حالت اینجوری. حالا غیر از ایشون عبارات دیدید دیگه، تباین بین اون عبارات خیلی واضحه. یکی میگه معیار دیدبان عین ربیعه، یکی میگه صرف نظر، یکی میگه آها نظری که همراه با ترک اعانه با تمکن از اعانه باشه. به هر حال این مسئله است. مرحوم محقق قدس سره نسبت به فرض اول از این دو فرض، اونجایی که دو نفر یکی امسکه یکی قتله، فرموده اون ممسک یحبس، یحبس و معبدن، از موارد حبس ابد که در نصوص ما آمده همین مورده، کسی که یمسکو علی القتل و اون کسی که مباشر قتله یقتصمه. و در فرض بعد که عبارت از فرض سه نفریه، فرموده اونی که قاتله مباشر قتله که اقتصاص میشه، اونی که یمسک محبوسه، و اون شخص ناظر هم عبارت محقق دو نسخه داره، ینظر الیهما، که در جواهر ظاهرا متن همینه. در یه نسخه داره ینظر لهما، ینظر لهما یعنی همون عین ربیعه، ینظر لهما. اما ینظر الیهما کار این دوتا رو داره میبینه، اون یکی گرفت و این یکی هم داره سر میبرد، و ینظر الیهما عبارت محقق هم اینجوره. ولی تلقی مرحوم صاحب جواهر همون قضیه دیدبانی و عینه از عبارت محقق. مسئلم هر دو فرضش، هم فرض دو نفریش هم فرض سه نفریش منصوصه. باید نص در مسئله رو ببینیم تا ببینیم چه باید گفت. قبل از آنی که من نص مسئله رو بخوانم، این نکته رو عرض بکنم. اونی که در کلمات فقها هست امسک احدهما، ظاهرا منظور این نیست نگهداری داشتن طرف برای اینکه اون دیگری الان میخواد سر ببره، ظاهرا منظور اینه که مثلا طرف رو رفته گرفته، امسک یعنی گرفتن طرف، طرف فرار میکرده رفته گرفتتش، طرف رفته از تو خونه طرفو گرفته آورده. امسک احدهما، احد امسکه احدهما، چون در برخی از روایات که همین عنوان آمده که کان یفر، امساک به معنای در مقابل فرار طرف، نه امساک به این معنا که برای اینکه راحت بتونه این آقا سر ببره این آقا رو نگه می‌داره تا این آقا مکتوف قرار بگیره دست و پا نزنه. ولو بدون شاید از عبارات بر بیاد که امسکه یعنی همون نگه داشتن تا طرف دست و پا نزنه، ولی اونی که بیشتر از برخی از عبارات بر میاد و منساق از روایاتم هست، امسکهو احدهما امسکهو من الفراره، نه اینکه امسکهو نگه داشتن تا دست و پا نزنه. بعید نیست همینجور باشه. حالا میخونیم روایت رو تا ببینید. امسکه احدهما، رفت کسی رو گرفت آورد تو این اتاق انداخت، بعد اون ظالم آمد سر این آقا رو اینجا برید، تمام شد. امسکه در برخی از روایات، حالا ببینید این معنا منطبقه. پس دو مسئله داشتیم، در حقیقت دو فرض داشتیم از فروض اعانه، یکی تعاون دو نفری، دیگری هم سه نفری، که این سه نفری تعاونش مبتنی بر اینه که نظر به معنای عین و ربیعه باشه، چون اگر به معنای عین و ربیعه نباشه سومی دیگه کمک نیست، سومی ناظره. ممکنه ما بگیم خود نظرم یک گناهیه، اشکال نداره. گفت اگر قدرت بر دفاع از مظلوم نداری لااقل که نگاه نکن ظلم ظالم رو، اشکال نداره. یعنی امتناع عقلی نداره که بگن آقا صحنه کار حرام رو دیگه شما نگاه نکنید، اگر میتونید تغییر بدید، اگر نمیتونید لااقل نگاه نکنید، که خود همین نگاه کردن یه تشجیعی ممکنه بر طرف مقابل باشه، بر مرتکب گناه باشه. روایت دال بر اون حکم دو نفریش صحیحه حلبیه، روایت یک باب 17، صدوق به اسنادی عن حماد عن الحلبی، و سند صدوق و حماد صحیحه، علاوه بر این که کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمر عن حماد، سند از اون صحیح های اعلاییه، ولو در سند ابراهیم ابن هاشم هم وجود داشته باشه. متن روایت اینه: قال قضا علی علیه السلام فی رجلین امسک احدهما و قتل الاخر. اصلا خود روایت روشن داره میگه و قتل الاخر، یعنی اون شخص اول ممسکه. نمیخوام بگم این ممسک در مقابل به لحاظ فرار، اون از یه روایت دیگه ایه که خواهد آمد. غرضم اینه که یکی ممسکن و لیس به قاتل معینون، و دیگری قتل الاخر. یعنی در حقیقت قتل مستند به دو نفر نیست، یک نفر قاتله، یکی ممسکن علی القتل. قال یقتل القاتل، تا اینجاش علی القاعده است، یعنی اگر روایت هم نداشتیم همینو میگفتیم. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، که قصاص محمول بر قاتله، تا اینجاش علی القاعده. و یحبس الاخر حتی یموت غما کما حبسه حتی مات غما. اون شخص ممسک حبس مؤبد داره تا بمیره در غصه، کما این که نگه داشت اون شخص مقتول رو تا اون شخص مات غما. خب روایت سندر معتبر، دلالتن هم هیچ ابهامی درش نیست، از حیث بخشیش هم علل قاعده است، اون بخش دیگرش هم که حبسه، نص معتبر دال بر اینه و ملتزمن فقها، و خلافی هم در مسئله نیست، مسئله اجماعیه. البته اجماع هم بر اساس همین نصه، و این نص و برخی نصوص دیگر. روایت دوم که باز مربوط به دو نفری معتبره سماعه است، موثقه ازش تعبیر میکنن که این بله کلینی و انه، یعنی ان علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی، این و انهایی که تو وسائل داره، یعنی کلینی ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، ان یونس خوب، ان زرع، ان سماعه. زرع و سماعه گفته میشن، گفته میشه واقفی، مهم نیست وثاقتشون بعد از آنی که محققه، واقفی بودنشون در اعتبار روایتشون خلل ایجاد نمیکنه. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل شد على رجل لیقتله و الرجل فار من شد على رجل، یعنی حمل علی، حمله کرد، دنبال کرد کسی رو بکشه، اون آقا داره در میره، یعنی اون کسی که قتل او مراده داره فرار میکنه، و الرجل فار من فاستقبله او رجل آخر فامسکه. اون شخص سالس خلاصه نگهش داشت. ببینید این امسکه غیر از اینه که یمسک شخصا یقتله غیره، یعنی نگهش دار تا دست و پا نزنه، امسکه او عن الفراره، به قول شما حالا فامسکه او علیه حتی جاء الرجل فقتله، تا اون طرف آمد و حالا در حالی هم که قتله، به قول ایشون نگهش نداشته دست و پاشو بگیره، امسکه او علی لیاخذه الاخر فیقتله، ولو در حالی که داره سرشو میبره اصلا رها کرد، رفت اصلا به کارش. ولذا این مفهوم غیر از اونیه که طرف رو نگه دارن دیگری سر ببره.
اینکه قطع که همشه و سر بریدن اتفاق نگه تو یه خود نگه داره سرش رو
حالا حالا یه مثال دیگه ما که من نگفتم لا سر با تیر بزن
کنیم رابطه بر این موردی که خیلی کم اتفاق میفته عجیبه. یعنی موارد قطع مگه چقدر از موارد قطع هست که با سر بریدن اتفاق میفته؟
حالا سر بریدن یا غیر سر بریدن دیگه، حالا خلاصه یه وقت اینه که طرف رو نگه میداره تا دیگری طرف رو آمپول مرگ بزنه. حالا سر بریدن یه مثاله، حالا که دیگه روی تخت و نمیدونم روی چی طرف و خلاصه دست و پای طرف رو میبنده.
ممکنه قصد این طرف دخیل باشه به اینکه بگیم این معاملت لزوم پیدا کرد، اون میخواست کمک طرف بکنه، حالا امساک کرد اون نگه داشت به هر طریقی و خیالش به این راحت شد اصلا بکنه بره، مهم نیست.
همینه دیگه، ما میخوایم بگیم همینه، بگیم امسکهو علی القتل معناش این نیست که امسکهو حین القتل. اونی که در این روایتو معمولا ذیل همین مسئله آیون آوردن، ظاهر حداقل بدوی مسئله اینه که در حال قتل اون شخص معین نگه میداره طرف رو تا اون طرف کار خودش رو راحت انجام بده، در حالی که مفاد این روایت نگه داشتن طرف برای کمک کاری شخص مباشر نیست، بلکه نگهداری اصلا نگهداری در اون حال نیست، معناش اینه که تحویل قاتلش بده. ولذا امسکهو یعنی نگه داره تا به دست قاتل تحویل بشه، ولذا لازم نیست در اون لحظه اونجا باشه. ولذا متفاهمه از این روایت که انه اینه که کسی که شخص مقتول رو تحویل قاتل بده، ولو این که در حال اجرای قتل حضورم نداشته باشه، ولذا مأمور دولتی که ظالمانه میاد یک شخصی رو از خونهش در میاره میبره تحویل اون اداره میده و اون اداره بعد میبره، مثلا مأمور صدام میامد از جا تحویل میگرفت میبرد یه جایی تحویل میداد دیگه، اونجا خودشون به هر بلایی دیگه سر طرف رو معدوم میکردن، این مأمور اصلا ممکنه یه ماه پیش این کار رو انجام داده، حضور نداره در حال زمان اجرای قتل، بلکه این امسکهو علی القتل لازم نیست در اون لحظه. یعنی در حقیقت ولو به حسب تفاهم عرفی مفاد این روایت اینه که طرف رو تحویل قاتل داده، تمکین قاتل از قتل شخص، این موضوعه نه امساک حین القتل. امسکه او علیه یعنی نگهش داره برای اون آقا، برای اون آقا باید اگر این غیر از این باشه، یعنی طرف باید کارش نامشروع باشه، بله یعنی باید کارش نامشروع باشه، توجه داشته باشه که این کاری که دارم، ولی اگر طرف داره میدوه، من خیال میکنم دزدیه داره در میره، نگهش داشتم واقعش این نبود، یه آدم بیگناهی بود داشت فرار میکرد، اتفاقی دیگه اون ظالم آمد و سر برید، من امسکهو علی الموت نیستم، من امسکهو به عنوان این که طرف دزده، نه طرف رو به عنوان امساک علی القتل، همینی که گفتیم به عنوان امساک علی القتل نگه بداره. بله بله فی رجل شد على رجل لیقتله و الرجل فار من فاستقبله رجل آخر فامسكه عليه، امسكه على اون کسی که داره دنبال میکنه، حتی جاء الرجل فقتله. در این قضیه قوا فقتل الرجل الذي قتله از تعمیر و قوا على الاخر الذي امسكه عليه ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لانه امسكه على الموت. چی؟ نه على الموت نیست، امسكه عليه یعنی امسكه على الذي يطلبه، ظاهرش اینه. بله حالا شما همینجوری بخواید معنا کنید خوبه، اما به حسب خلاصه اون مرجع زمینی که در عبارت فهمیده میشه همین اینی که عرض کردم. بله خب مفاد این روایت هم روشنه که خلاصه اون شخص قاتل قصاص میشه و شخص ممسک علی قتل محکوم به حبس مؤبده، یحبس حتی یموت فی. این نسبت به اصطلاح اون فرض اول. پس بنابراین نسبت به فرض اولی که دو نفر فرض شد، یکی ممسک یکی قاتل، شخص ممسک محبوس به حبس مؤبد، شخص قاتل محکوم به قصاص، محکوم به قصاص بودن علل قاعده، محکوم به حبس بودن بر اساس این روایت. ظاهر این روایات مخصوصا روایت دوم که وهو فارون، اینه که نگه داشتن در حال اجرا ملاک نیست، ولو ظاهر کلمات فقها اینه که خلاصه نگهداری در حال کشتن. فرق است بین نگهداری در حال کشتن یا تحویل قاتل دادن. اون چه ظاهر روایت مخصوصا روایت دوم اصلا غیر از قضیه نگهداری در حال قتل، ظاهر این روایت دوم تحویل قاتل دادن. چه این که در حال اجرای قتل نگه بداره طرف رو یا نه.
تو این روایت سماه مستقیمت از دیگر رو نبت کرده قضاوت
کرده که همون مزمرات سماه است دیگه. اینا از امام صادقه که سماه قال، یعنی قال صادق علیه السلام قضا، چون که اصل روایت اینجوری بوده که سماه عن ابی عبدالله قال قال قال، یه وقت که آمدن تقطیع کردن روایات، اینا از قبیل همون مزمراتیه که بعد از آنی که مرجع ضمیر اول مشخص بوده دیگه اون ضمائر بعد مشخص بوده، ولی در هنگام تقطیع دیگه دستکاری خیلی وقتا نکردن روایت رو ناقلین این روایاتی که متصدی تقطیع بودن. این تقطیعات نخیال کنید در وسائل اتفاق افتاده، این تقطیعات در مصادر کتب در خود کتب اربعه، بلکه در مصادر کتب اربعه. قضیه تقطیع در روایات ما در خود کافی اتفاق افتاده، در تهذیب و استفسار و فقیه اتفاق افتاده، نه فقط در اینا اتفاق افتاده، در مصادر اینا، جوامع اولیه، در جامع بزنطی، در جامع نمیدونم جوامع اولیه، نه اصول اولیه و کتب. ما یک روایات اصول داریم، یه جوامع کافی از قبیل جوامع، همونطور که وسائل از قبیل جوامع، اینا جمع کردن کتب اولیه بوده، مثل کتاب حماد، کتاب حریز و حالا ابن ابی عمیرم شاید، چون ابن ابی عمیر که تون طبقه اصحاب امام رضاست که بزنطی و اینا، تو این دوره دیگه دوره جوامعی شکل گرفته، یعنی همون کاری رو که کلینی در عصر خودش جمع بین کتاب حسین ابن سعید و بزنطی و اینا کرده، در این دوره نسبت به سابقین خودشون کتاب حماد و حریز و زراره و محمد ابن مسلم و در طبقه اصحاب امام رضا که عبارتن از بزنطی و نمیدونم این، حتی ابن ابی عمیر هم بعید نیست، تو این طبقه اینا شروع کردن جمع اون روایات رو و تبویب، و بعد آمد جوامع ثانویه که عبارت از کتب اربعه ماست، و بعد آمد جوامع ثالثه که عبارت است از وسائل و بهار و وافی، این جوامع ثالثه است، بعد آمد در عصر مرحوم آقای بروجردی جامع احادیث که جز جوامع رابعه محسوب میشه، تا ببینیم بعد لعلالله یحدث و بعد ذلك امرا که جوامع خامسه چه اتفاقی میفته. والحمدلله رب العالمین.
در روایت
حسن که بقیه روایت بعدیه دیگه.
آره میخوام بگم اونم میتونه شاهد بر همین باشه که چون میگه که من نگهش داشتم اون یکی اومد، نمیگه یعنی من موقع کشتم.
بله بله بله، حالا میاد اون روایت سومیه که سلام نرو
بس مجنون بودین. سلام بس سوم داشتن اونم همونه که
ممکنه حتی مثلا بعضی از مردم قابلیت تحقیق هم داشته باشن. بعد یه قصه رو تعریف هم غلطم میره. بعد میگه
ولی درستی است قابل تکلیف دیگه نه. منتها بله شعور و ادراکاتی داشته باشه که بشه او رو خلاصه کتک هم زد به خاطر اون کار.
میشه هم معیش کنم منفعل میشه منمعیس میشه. حالا من اون رو خیلی بعدش نرم کنم و دیگه پاسی بیومد و باقی نشده دیگه شده و آقا من خیلی بیشده من بخواه گفته نمیشه به معیش آقا نه که هم میگه لینک مون گیره میدن که حالا خودت میتونی من بدی من خود فکر کردم حرف درست بعد دست که لینک واسه من واسه نمیگم شما من اصلا نمی کردم به پول گیره
نمیشه
چرا شما دیونه مثلا من بود
اینا حالا مشابهش مال مرحوم آزیاست. میگن مرحوم آزیا در حلقه فقهاش نشسته بود و یه کسی آدم خلاصه ضعیف غیر نرمالی آمد و گفت آقا این رفقاتون بگید یه کمکی به من بکنن و مثلا آزیا بهش گفته که خلاصه برو تو دیوانه ای. میگن دیوانه گفته بله چه آقایی اینجا عده‌ای که دورشو گرفتن این آقایی که هنوز نمیدونه که خلاصه اونی که هست از دیوونه نمیشه پول گرفت اما اینکه بهش پول بدن که اشکال میگن آزیا اونجا میخوب شد نمیتونست که دیگه
چه
اینه یه اصل اونی که معروف اینا شاید اینشون از یه دوره دیگه جواب
لطف داریم تنسا من شده در با موضوع